ساعت 19:07 عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 شهریور 1402 خورشیدی برابر است با 17 سپتامبر 2023 میلادی. خوش آمد میگم به شما از هر کجای دنیا که همراه ما در رادیو فردا هستید و صدای ما رو میشنوید. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. اجازه بدید قبل از شنیدن گزارش ها بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تصمیم تهران برای عدم صدور مجوز کار برای شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازنگری در این سیاست جمهوری اسلامی شد. سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعلام کرد با نگرانی جدی گزارش دبیر کل آژانس را دنبال می‌کند. بر مبنای این گزارش مجوز فعالیت شماری از بازرسان زبده این نهاد بین‌المللی برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از سوی تهران لغو شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی علت عدم صدور مجوز کار بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای به گفته او سوء استفاده از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود عنوان کرد. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید توافق با عراق برای خلع سلاح نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی تمدید نخواهد شد و وضعیت اجرای توافق با عراق در دقیقه 90 ارجابی و بر مبنای آن تصمیم گیری می شود. این در حالی است که ضرب العجل ایران به دولت عراق برای خلع سلاح نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان می رسد. پیش از این فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق گفته بود که کشورش انتقال گروه‌های کرد ایرانی از مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران به اردوگاه‌های دور از مرز را به عنوان بخشی از توافق امنیتی میان بغداد و تهران آغاز کرده است. یک مقام استانداری فارس از تیراندازی به سمت نیروهای بسیج و کشته شدن یک نفر در شهرستان نورآباد ممسنی خبر داد. معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در این باره گفت حدود ساعت 8 شب شنبه شب دو موتور سوار با سلاح شکاری ساچمه زن به سمت نیروهای بسیجی در میدان معلم شهرستان نورآباد ممسنی تیراندازی کردند. به گزارش ایرنا زاربان پس از این حمله متواری شدند. در این حادثه یکی از نیروهای بسیج به علت شدت جراحات وارده کشته و سه تن دیگر به بیمارستانی در شیراز اعزام شدند. علی نورانی نویسنده و کارگردان تئاتر بامداد یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده و مکانی که علی نورانی بدانجا منتقل شده تاکنون مشخص نشده است. در همین حال در ادامه موج جدید بازداشت‌ها لیلا نقدی طراح صحنه و عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران هم روز شنبه 25 شهریور همزمان با سالگرد قتل جینا مهسا امینی به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید یک فرد دوتابعیتی را در کرج دستگیر کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم، فرد مذکور چندین گوشی هوشمند، سیم کارت و مقادیری دلار به همراه داشته است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین عنوان کرده که فرد دستگیر شده در پی تلاش برای سازماندهی اغتشاشات و خرابکاری بوده است. رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات را اغتشاش می‌نامند. و معاون پیشین وزارت ورزش اعلام کرد که 24 ورزشکار زن و 57 ورزشکار مرد ایرانی به کشورهای دیگر پناهنده شدند. عبدالحمید احمدی به وبسایت جواران گفته است که میل گرایش به مهاجرت از کشور به بیش از 80% رسیده است. او افزوده شرایط کلی و عمومی کشور باعث افزایش میل به مهاجرت شده است. به گفته معاون فرهنگی پیشین وزارت ورزش و جوانان اگر ورزشکار نخبه را در کشور بتوان نگه داشت باید به سراغ حل مشکلات اقتصادی جامعه و ورزش رفت. پناهندگی ورزشکاران ایرانی در تمامی سالهای پس از انقلاب 57 وجود داشته اما میزان آن در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. دستگیری‌های گسترده در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. چندین سینماگر نیز در میان بازداشت شدگانند. در نخستین سالگرد جانباختن مهسا امینی، ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند. و همراه ما اگر بمانید در باره ادامه اعتراضات مردمی در کردستان هم خواهید شنید در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی. همونطور که اشاره کردم در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، گزارش ها حکایت داره از موج وسیع دستگیری ها در ایران، دستگیری وسیع شهروندان عادی یا حتی سینماگران و افراد شناخته شده. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل این دستگیری ها پرسیدم.
یک موج بزرگ بازداشت در ایران توسط تمام دستگاه‌های امنیتی همزمان داره اجرا میشه. در سه سطح مختلف این موج هست. در سطح اول نخبگان، سلبریتی ها، هنرمندان، اسمشو میشناسید، خانم هانیه توسلی، چون فقط یک پست اینستاگرامی گذاشته بود 11:45 دقیقه شب دم در منزل میگیرنش. البته آزاد شد. شیدا صابری بازیگر، علی نورانی کارگردان، لیلا نقدی‌پری و ده‌ها اسم دیگه. سطح دوم بازداشت‌ها شهروندانی هستند که در خیابان آمده بودند اعتراض بکنند، در شهرهای مختلف از گرگان و بجنورد و شیراز و فسا و نریمان بگیرید تا زنجان و جوانرود و سقز و سنندج و تهران و شهر قدس و غیره. و سطح سوم بازداشت که ظاهرا شهروندان در خیابان نبودند، کسانی که یا حداقل ما اطلاعی نداریم، اما فقط به خاطر اینکه در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی چیزی گذاشتن، پستی گذاشتن و تونستن شناساییشون کنن، بازداشت شدن. اگه تجمع خانواده‌های بازداشت شده‌ها در اقصای تهران رو ببینید که این فقط مال تهران هست، یگان امداد تهران هست و طبیعتاً بخش کوچکی از خانواده ها آمدن آنجا، اون موقع میتونید حدس بزنید که شما با یک موج بسیار وسیع مواجه هستید. آقای رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، میگه 137 نفر بازداشت شدن. خیلی با افتخار میگه 85 نفرشون یک مطلب در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن، مطلب یا عکس در مورد اعتراضات. هر سه این امواج یک هدف بیشتر نداره، بی‌تردید یک هدف بیشتر نداره، بازگرداندن پارادایم ترس به جامعه، معقوف کردن جامعه. اینکه مثلا هنرمندی مثل هانیه توسلی رو چند ساعت بعد از پستش دم در منزل 11:45 دقیقه شب میگیرن، اینکه اخبار حتی این بازداشت ها رو سعی میکنن پرتمطلا خودشون اعلام بکنن، رجز بخونن، فقط و فقط هدفش بازگرداندن ترس به جامعه است، چیزی که در بعد از انقلاب مهسا در ایران پسا مهسا فرو ریخته و یکی از بزرگترین ابزارهای سرکوب حکومت رو از بین برده.
آقای مهدوی آزاد، ما روز گذشته که همزمان بود با سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور گسترده ماموران رو تو خیابون‌ها دیدیم، جو امنیتی رو دیدیم. اونجور که گزارش‌ها نشون میداد مامورها به قولی تا دندان مسلح بودن. خب تو چنین شرایطی اجازه برگزاری تجمع مسالمت آمیز هم وجود نداشت. با این وجود حجم زیادی از بازداشت‌ها وجود داشت که به نظر میرسه باعث بشه که موج جدیدی از اعتراض ها رو به دنبال داشته باشه. خب این کارکردش جز نارضایتی آیا چیز دیگری خواهد بود؟
ببینید، پروژه‌ای که حکومت به اجرا گذاشت پروژه بسیار وسیع و همه جانبه است، تقریبا تمام نهادهای حکومتی رو یه جورایی درگیر کرد. میبینید از قلقم در دانشگاه ها شروع میشه تا اینترنت و خیابان ها. یه بخش این پروژه شما میبینید اصلا اینترنت کشور رو روز شنبه دچار مشکل میکنن. در سطح امنیتی در روز واقعه در خیابان ها تمام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی شما میبینید، یعنی یگان ویژه فراجا کامل میبینید، پلیس امداد میبینید، گردان های امام علی که ترکیب گردان های عاشورا از زهرا بسیج و سپاه هستند و برای مبارزه در واقع با اعتراضات خیابانی سازماندهی شده، اینها رو هم شما میبینید. با اینکه منطقا اینها نباید باشن، طبق قانون اینها باید بعد از اعلان شورای امنیت کشور و بعد از اینکه پلیس امداد بگه من نمیتونم، پلیس ویژه بگه من نمیتونم مهار کنم، اونها باید وارد خیابون بشن. شما کاملا نور تو خیابون میبینید. تازه علاوه بر دستگاه اطلاعاتی، شما بخش های تخصصی تر سپاه رو هم در بعضی از شهرها میبینید، مشخصا گردان های امام حسین رو در کردستان میبینید. این پروژه عظیم سرکو خب نشون میده که حکومت ترسیده، هیچ معنایی جز ترس نداره. اینجاست که سوال شما جوابش روشن میشه. میپرسید آیا این نوع سرکو باعث یک موج تازه از نارضایتی و اعتراضات نمیشه؟ چرا میشه، ولی این همون مکانیزمی است که حکومت های توتالیتر مدام در باطلاق بیشتر فرو میرن. از یک طرف خودشون رو به جایی میرسونن که مردم به رسمیت نمیشناسن، اعتراضات به رسمیت نمیشناسن، نرمش نشون نمیدن، حرف گوش نمیکنن، توصیه نمیپذیرن، خشونت دارن. خودشون رو به جایی میرسونن که اگر عقب برن کارشان تمامه، و اگر بخوان ادامه بدن باز دوباره در نهایت کارشان تمام خواهد شد. این دور و تسلسل چرخه باطل سرکوب هست و طبیعتاً حکومت با اینکه میدونه این نوع رفتار مدام عمق بحران رو زیاد میکنه و همه چیز رو نابودتر خواهد کرد، در مقابل خودش به دلیل لجبازی، به دلیل تعلقات ایدئولوژیک راه دیگه ای نمیبینه.
شما چه آینده‌ای برای این اعتراض‌ها میتونید متصور بشید؟
ببینید، یه جمله معروفی هست، میگن که چاقو هر چقدر هم کند باشه بالاخره میبره. سرکوب هر چقدر هم بر واقع پارادایم ترس فلو ریخته باشه در یک جامعه، اما به هر حال باز کارکردهایی داره، تغییراتی در زمان میده. ما الان با یک جامعه اکونومیک، جامعه جنبشی، جامعه در شرایط شبه انقلابی مواجهی که یک جنبش انقلابی عمیق رو داره در رحمش گسترش میده. این جنبش زن زندگی آزادی بخشای بزرگی از مذهبیون جامعه رو داره به سمت خودش جذب میکنه. چیز کوچیکی نیست. اراده این جنبش، خواسته هاش چیزی نیست که شما بتونید تصور کنید مردم روزی عقب خواهند رفت. بنابراین این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. در مقابلش اگر ساختار قرار باشه همینجوری ادامه بده، منطقاً راهی جز سرکوب نداره. پایان این منازعه بر مبنای دیالکتیک تاریخ، بر مبنای معادلات ریاضی روشنه. همیشه به نفع مردم خواهد بود. یک شاخص هنوز نامعلومه و اون که زمان چقدر هست. ما انقلاب‌هایی داریم در تاریخ 16 سال طول کشیده، انقلاب‌هایی داریم چند هفته و چند ماه. به هر حال سیر تحولات مثل اون چیزی که در بهار عربی دیدیم غیر قابل پیش بینی است، اما اون چیزی که قابل پیش بینی است به یقین این منازعه به نفع مردم ایران تمام خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما شنبه نخستین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، در این روز نیروهای امنیتی به خانواده مهسا ژینا امینی اجازه برگزاری مراسم یادبود ندادند. شهرهای کردنشین در اعتصاب بودند و بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در چندین شهر به خیابان‌ها آمدند اما با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با ژیلا مستأجر، هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده.
پنج شهریور در شهرهای کردستان به دعوت احزاب کردستان اپوزیسیون اعتصاب سراسری بود در بسیاری از شهرهای کردستان. 100% اعتصاب بود در ساعات اولیه صبح روز 25 شهریور تا پایان روز. تمامی مغازه ها، ادارات که ادارات البته خودش تعطیل بود، و چون شهرهای کردستان در روزهای تعطیلی رسمی چون بازارچه های مرزی داره معمولا باز هستش، ولی خب در یک اتفاق نادر واقعا همه در اعتصاب بودن. و طی چند روز گذشته هم ویدیوهای زیادی منتشر شد که گسیل نیروهای امنیتی، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به شهرهای کردستان در حال انجام ادوات جنگی سنگین و نیمه سنگین بسیار زیادی به شهرهای کردستان به ویژه سقز، سنندج، مریوان، پیرانشهر منتقل شده بود. شواهد و مدارکی که منتشر شد نشون میده که سر تمامی کوچه ها به ویژه مسیرهای منتهی به منزل آقای امجد امینی پدر ژینا و مسیر منتهی به آرامستان آیچی که در 8 کیلومتری شهر سقز قرار داره تماما با نیروهای ضد شورش، یگان ویژه، سپاه پاسداران، حتی نیروهای لباس شخصی تنیده شده بود و اصلا در شهر سقز اجازه ورود و خروج به شهروندان از منزل خودشون به خارج شهر، به داخل شهر اصلا داده نمیشد. خب دیروز هم ما دیدیم سر صبح آقای امجد امینی رو بازداشت کردن تحت الحبس بعد از چند ساعت بازجویی و فشار بر این که حتما باید در سوشال میدیا اعلام بکنه که مراسم سالگرد ژینا برگزار نمیشه. تحت فشار بودن و بعد از این بازجویی‌ها به خونه‌شون بازگردانده شدن، اما خب در حصر کامل خانگی بودن، چندین سمند نیروهای لباس شخصی اطراف خونشون رو گرفته بودن و دوستر کوچهشون رو در شهرک دانشگاه نیروهای سپاه پاسداران به صورت کاملا مسلح مستقر شده بودن. همین ملوان تا ساعت پایانی روز در شهر سقز حاکم بود. البته خب راه‌های بسیاری رو دستش گرفته بود که ممانعت بکنن از ورود شهروندان به آرامستان هایچی، از جمله دریچه شد چراغیس رو باز کرده بودن، آب جاری شده بود به راه‌های فرعی که قبلا در چهلم مراسم ژینا مردم از اون استفاده کرده بودن برای رسیدن خودشون به آرامستان آیچی، و عملا هیچ راهی که راه اصلی چه بیراه چه فرعی برای شهروندان خروج شهروندان از شهر سقز و رسیدنشون به آرامستان آیچی باقی نمونده بود، که خب متاسفانه انقدر خشونت زیاد بود، انقدر امنیتی بود وضعیت شهر، که بعد از ظهر اون شلیک کردن به یک از شهروندان سقز به نام آقای فردین جعفری و وضعیت نامساعد و ناپایداری داشت.
بله، من دقیقاً در همین مورد میخوام از شما بپرسم، از او برای ما بگین.
خب میدونید واقعیت اینجوریه که در شهر سقز دیروز اصلا تجمع اعتراضی برگزار نشد، چون واقعا وضعیت انقدر امنیتی بود که اصلا اجازه نمیدادن شهروندان بیرون از منازل خودشون حتی تا سر کوچه ها برن. من از نزدیک خانواده آقای فردین جعفری رو میشناسم و موقعیت منزلشون رو میشناسم، چند کیلومتری با آرامستان آیچی فاصله داره. ایشون در یک خونه باغ زندگی میکنن و برای تهیه محتاج روزانه به سر بلوار اصلی که مؤسسه به سوی آرامستان آیچی منتهی میشه اومده بودن، ولی خب ایشون از نظر ذهنی کم توان هستن و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن. وقتی با این حجم از نیروهای امنیتی مسلح در سر خیابان مواجه میشه میترسه و فوراً برمیگرده داخل خونه، که این باعث میشه که واکنش نشون بدن نیروهای امنیتی و فوراً به سوی ایشون شلیک کردن، چندین گلوله شلیک کردن، و که خانواده‌شون وقتی صدای گلوله‌ها رو میشنون میان بیرون و جلوی چشم خودشون میبینن که فرزندشون تیر خورده. سریعاً به بیمارستان منتقلشون میکنن، بیمارستان شفای سقز که تحت مراقبت‌های ویژه هستن. اینقدر وضعیتشون ناپایدار بوده که نتونستن اعزامش بکنن به شهر سنندج و تحت امکانات بیشتریشون عمل کنن. از شهر سنندج پزشکان برای عمل ایشون وارد شهر سقز شدن که متأسفانه نتونستن گلوله رو در بیارن، هنوز تو سرش بوده. و خب
خانم مستجر گفته شده که ایشون دچار مرگ مغزی شده، آیا این گونه است یا فقط در کماست ایشون؟
میدونید هوشیاری ایشون، بله هوشیاری ایشون سه هستش. خب عملا نیست، از نظر پزشکی ایشون مرگ مغزی شده و با دستگاه های پزشکی در حال حاضر زنده هستن، ولی خب خانواده‌شون امیدوار هستن که عمل جراحی بر روی مغزشون انجام بگیره و بتونه بازگرده. عملا در حال کما هستن الان.
تعداد بازداشتی ها در این روز چقدر بوده؟
خب میدونید طبق پلان هایی که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در شهر کردستان داشتن برای ایجاد بیشتر فضای رعب و وحشت و ترسوندن شهروندان از هر گونه تجمع و اعتراضی، دست به بازداشت های غیرقانونی شهروندان زدن. طی 16 روز گذشته در شهرهای مختلف 111 نفر رو بازداشت کردن. در میان اینها فعالین سنفی هست، فعالین مدنی، فعالین محیط زیستی، حتی خیرینی هستند که تلاش کردن به شهروندان نیازمند کمک بکنند. و مشخص نیست جمهوری اسلامی طی سناریوهایی که در روزهای گذشته منتشر کرده در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی چه پرونده‌های امنیتی برای این افراد می‌سازه، و نگرانی بیشتر خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، چون به طور مداوم دارن تلاش می‌کنن. این نیروهای امنیتی در شهر کردستان افرادی رو بازداشت کردن که اسلحه داشتن، افرادی رو بازداشت کردن که در تلاش برای خرابکاری‌های مد نظر اونها بودند در واقع، و این واقعا نگرانی خانواده ها و سازمان های قربانداری رو در پی داشته، در حالی که این افراد فقط و فقط فعالیت های مدنی در سطح شهر داشتند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
روز شنبه 25 شهریور ماه در نخستین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی که بر اساس گزارش‌ها فضای امنیتی در بیشتر شهرهای ایران برقرار بود، در خارج از کشور ایرانیان در بیش از 30 شهر در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند و یاد مهسا و سایر جانباختگان اعتراضات 1401 در ایران را گرامی داشتند. در این روز نام مهسا ژینا امینی بر بوستان ویلمن در شهر پاریس افزوده شد. شهاب عموپور گزارش می‌ده.
در نخستین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، معترضان در خارج از مرزهای ایران در ده‌ها شهر گرد هم آمدند. در این گرد همایی ها تجمع کنندگان علاوه بر عکس مهسا امینی، عکس هایی را از سایر کشته شدگان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در دست داشتند. در شماری از این تظاهرات به ضد حکومت جمهوری اسلامی و مقاماتش شعار سر داده شد. در پاریس صبح روز شنبه 25 شهریور ماه نام مهسا ژینا امینی به یک بوستان در منطقه دهم این شهر افزوده شد. آن ایدالگو شهردار پاریس در مراسم رونمایی از این نامگذاری با یادآوری اینکه مهسا امینی تنها به دلیل بیرون ماندن بخشی از گیسویش جان باخته، مرگ او را یک قتل عنوان کرد.
مهسا ژینا امینی
به گفته شهردار پاریس، نام مهسا امینی بر این بوستان از این پس تداعی کننده مبارزه در راه حقوق زنان، حقوق بشر و مبارزه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است. ساعتی پس از نامگذاری پارک ویلمن مهسا ژینا امینی، پاریس شاهد یکی از بزرگترین تجمعات مخالفان حکومت در یک سال پیشین بود. هزاران تن در حالی که شعار می‌دادند و نمادهایی از مهسا و دیگر جان باختگان اعتراضات را در دست یا بر سر داشتند، از میدان باستیل تا شهرداری مرکزی پاریس راهپیمایی کردند. شماری بسیار از مقامات پارلمانی و شهری فرانسه از جمله اریک ژادو، الینور کروا، رافائل گلوکسمن، لامیا الارج، ژنویو گاریگوس و فرانسوا بشیو در این مراسم سخنرانی کردند. اریک ژادو نماینده پارلمان اروپا و ژنویو گاریگوس مشاور شهردار پاریس بر لزوم قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهی تروریستی کشورهای اروپایی تاکید داشتند.
Le fait que les gardiens de la révolution doivent être inscrits sur la liste des organisations terroristes.
Nous demandons à Emmanuel Macron que le CEPA soit sur la liste des organisations terroristes.
در شهر لندن نیز شماری از ایرانیان روز شنبه گرد هم آمدند. ویان پایتخت اتریش و شهر گراتس در این کشور نیز روز شنبه شاهد تجمع اعتراضی بود. در گراتس یک زنجیره انسانی تشکیل شد و شماری از هنرمندان موسیقی اجرا کردند. در کشور آلمان، کلن، فرانکفورت، درستن، برلین و هامبورگ از جمله شهرهایی بود که در آن گرد همایی اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی کلن:
مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خودی کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی.
بروکسل پایتخت بلژیک، کوپنهاگ پایتخت دانمارک، استکهلم پایتخت سوئد و شهر مالمو در این کشور نیز شاهد حضور ایرانیان معترض بود. اعتراضات استکهلم:
چش با چراغ ایران،
خیابان‌های نیکوزیا پایتخت قبرس و تفلیس پایتخت گرجستان هم محل حضور ایرانیانی بود که در نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی گرد هم آمدند. در آمریکای شمالی نیز تجمعاتی از سان فرانسیسکوی آمریکا و شهرهای دیگر از جمله اتاوا، تورنتو و مونترال در کانادا گزارش شد. تجمع مونترال: همچنین راهپیمایی‌های در قاره آسیا از جمله شهر سئول پایتخت کره جنوبی و توکیو پایتخت ژاپن برگزار شد. تجمع توکیو. کرایستچرچ نیوزلند در قاره اقیانوسیه هم از جمله شهرهایی بود که هزاران کیلومتر دورتر از ایران تجمع اعتراضی در آن به یاد مهسا امینی و سایر جان باختگان اعتراضات اخیر برگزار شد.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک
محسوب
میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونارو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت می کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
ما اینجا در رادیو فردا هستیم تا دیدگاه‌های شما رو بشنویم، از نظرات شما با خبر بشیم. اگر شما تمایل داشتید که با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق شماره واتساپ ما به ما پیام بدید. 2420-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست و 2042-02-21-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. میتونید از اون طریق هم با ما در ارتباط باشید. کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله ورزشی رادیو فردا باشید. من از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهرو کمرانی، سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی زنان ایران، از احتمال مهاجرتش خبر داد. کمرانی با اشاره به مشکلاتی که از طرف فدراسیون تکواندو برای اون ایجاد شده، گفته برای کار کردن در کشور خودم نباید اذیت بشم. فدراسیون حتی جلوی برگزاری کمپ‌های داخلی من رو می‌گیره. سرمربی سابق تیم ملی تکواندو اضافه کرد در حال حاضر تنها راهی که برای من باقی مونده مهاجرته. مهرو کمرانی که سال‌ها هدایت تیم ملی تکواندوی زنان ایران رو بر عهده داشت، بعد از ریاست هادی سایی از سمتش برکنار شد. کارلوس ساینز اسپانیایی فاتح مسابقه گرندپری فرمول 1 سنگاپور شد. راننده فراری که مسابقه را از جایگاه اول استارت زده بود، در مدت زمان 1 ساعت و 46 دقیقه و 37 ثانیه و 418 هزارم ثانیه زودتر از بقیه راننده ها از خط پایان گذشت. ساینز با این برد به روند پیروزی های پیاپی ماکس فرشتاپن و ردبول پایان داد. بعد از ساینز، لاندو نوریس از مکلارن و لوئیس همیلتون از مرسدس به ترتیب دوم و سوم شدند. چارلز لکلرک چهارم شد و ماکس فرشتاپن هم که از جایگاه 11 مسابقه را شروع کرده بود، در رده 5 ایستاد. نبیل باهویی، مهاجم جدید و سوئدی پرسپولیس که به تازگی به این تیم پیوسته، شماره 14 سرخپوشان رو در ادامه فصل به تن میکنه. مهاجم جدید سرخپوشان که باید امروز تست‌های پزشکی ایف مارک رو پشت سر می‌ذاشت، به دلیل سرماخوردگی نتونست در این تست‌ها شرکت کنه. باهویی که خریدش جنجال‌های زیادی ایجاد کرده، بدون نظر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس جذب شده و هنوز مورد تایید کادر فنی هم قرار نگرفته. هرچند مهاجم سوئدی بدون اجازه کادر فنی جذب شده، اما اسمش در لیست آسیایی پرسپولیس هم قرار داره. تیم داوری بازی پرسپولیس و النصر در لیگ قهرمانان آسیا امروز وارد تهران شد. ایلگیز تانتاشف از ازبکستان قضاوت این بازی رو بر عهده داره و ناظر داوری هم از کره جنوبیه. بازی این دو تیم از گروه ای لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار میشه. همچنین در این بازی و برای اولین بار در ایران از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد. گروه وی آر هم دیروز وارد تهران شدند. فدراسیون فوتبال از نصب این سیستم در ورزشگاه آزادی خبر داده. همچنین کاروان تیم النصر هم فردا با جت اختصاصی وارد تهران خواهند شد. حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران از کیفیت بازی‌های دوستانه ایران انتقاد کرد. مهاجرانی گفته تیم‌هایی که در جام ملت‌ها مقابل ایران قرار می‌گیرند بلغارستان و آنگولا نیستند و از مدعیان قهرمانی حساب می‌شوند. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرده قهرمانی در جام ملت‌ها به مراتب سخت‌تر از صعود به جام جهانیه. تیم ملی فوتبال ایران که خودش رو برای حضور در جام ملت‌ها آماده می‌کنه، در فیفا دی گذشته با بلغارستان و آنگولا بازی کرده. بازی‌هایی که با انتقاد کارشناسان فوتبال مواجه شده و اونها رو بازی‌های نامناسبی برای آماده‌سازی تیم ملی دونسته. و در دنیای تنیس، باربورا کرایچیکووا قهرمان مسابقات تنیس 500 امتیازی سندیگوی آمریکا شد. در فینال این رقابت‌ها تنیسور اهل جمهوری چک با سوفیا کنین آمریکایی روبرو شد و 2-1 به برتری رسید. کرایچیکووا ست اول رو 6-4 از آن خودش کرد. در ست دوم 6-2 به حریف باخت، در ست سوم اما به بازی برگشت و 6-4 برنده شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.